سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول اغدتم من لسانی یفقه قولی. و قال الرضا علیه السلام: یا عبد العظیم، ابلغ انی اولیاء السلام و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا و مرهم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانه و مرهم بالسکوت و ترک الجدال فیما لا یعنیهم و اقبال بعضهم على بعض و المزاوره فان ذلک قربت الیه و لا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا فإني آليت على نفسي إنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم الا من اشرک بهی او ازم ولی من اولیائی او ازمر له سوءا فان الله لا یغفر له حتی یرجع عن فان رجع و الا نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی ولم يكن له نصيبا في ولايتنا واعوذ بالله من ذلك. شام میلاد حضرت رضا علیه السلام است، شب ختم این مجلس است، هدیه روح ملکوتی حضرت زهرا و حضرت رضا علیه السلام صلوات رو محمدی ختم بفرمایید. موضوع بحث ما در این چهار شب بررسی نامه امام هشتم به موالی خودشون و موالیان خودشون توسط حضرت عبدالعظیم حسنی بود. البته من اعتقادم اینه که این نامه کوتاه حداقل یک ماه مبارک رمضان فرصت میخواد برای توضیحش. ما فقط سه شب رو اولین نکته آقا صحبت کردیم، خیلی هم نشد حق مطلب رو ادا بکنیم، ولی چون دلم میخواد که شما کل نامه رو بشنوید، اجازه بدید من بند بندش رو فقط ترجمه بکنم، یه توضیح مختصری که انشالله از محتوای کل نام شما مطلع بشید. حضرت فرمودن ای عبدالعظیم، سلام گرم منو به دوستدارانم برسان و به آنان بگو در دلهای خودشون شیطان رو راه ندن، شیطان رو بر خودشون مسلط نکنن. و مرهم به صدق فی الحدیث، امرشون کن که در حرف زدن و در گفتارشون صادق باشن، دروغ نگن. من یه روایت از امام صادق عرض بکنم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن هر کسی رو خواستید بشناسیدش به نماز خوندن و مسجد رفتن نشناسیدش، به طولانی رکعات و رکوع و سجودش هم نشناسید، چون بعضی به نماز خوندن عادت دارن. در روایت داره امام صادق فرمود هر کسی رو خواستید بشناسیدش به سه چیز او نگاه کنید. اگه خواستید ببینید مسلمونه شیعه ما هست یا نه، نه به ریشش نگاه کنید، نه به عمامش، نه به نمازش، نه به روزه گرفتنش، نه به مسجد رفتنش، چون خیلی ها عادتشونه مسجد برن، عادت کردن به نماز. اگه خواستید بشناسید کسی رو سه چیزش رو نگاه کنید. یک، صدق الحدیث، ببینید حرف که میزنه راست میگه یا نه. دو، به اداء الامانه، ببینید امانتی که دادید دستش سالم بر میگردونه یا بر نمیگردونه. سوم، به وفای به عهد، اگر قول داد پا قولش هست یا نیست. در یه روایت دیگه هم داره که به خلقش نگاه کنید، به خوش اخلاقیش، به صدق الحدیث. پروردگار متعال دروغ نمیگه، و من احسن من الله قیلا و من احسن من الله حدیثا، کی راستگوتر از خدا؟ اگر کسی بنده خدا هم باشه ریز ریزش بکنن دروغ نمیگه. در یک روایتی داریم از امام صادق سوال شد یبن رسول الله، آیا شیعیان شما و محبین شما شرابم میخورن؟ فرمودن شاید گول بخورن شرابم بخورن. گفتن میشه یکی شیعه شما باشه، از موالیان شما باشه، مثلا دزدی بکنه؟ گفتن بله، یه وقت فقر بشه مثلا، بله، اذیتش کنه، دستش هم کج بشه. گفتن میشه که یکی اشیان شما زنا بکنه العیاذ بالله؟ گفتن بله، شهوتش بزنه بالا، عقل از سرش بپره، یه غلطی هم بکنه. تمام گناهانو گفتن، حضرت فرمودن بله بله ممکنه. بعد گفتن شیعان شما دروغ میگن؟ فرمودن ابدا، شما ابدا دروغ نمیگه، اصلا تو ذاتشون دروغ نی. معلوم میشه که الکز مفتاح و زنوب، تمام گناه ها رو بریزن آقایون توی اتاق، درش رو ببندن، کلید قفل همه گناه ها چیه؟ رو گفتن. و خدا را شکر میکنیم که تو جامعه ما اگه همه چیز هست دروغ نیست، خدا شاهد الحمدلله. هم مسئولین دروغ نمیگن، هم ملت دروغ نمیگن، هم آخونده دروغ نمیگن، هم مداها دروغ نمیگن، هم بازاری ها دروغ نمیگن، هم مچدی ها دروغ نمیگن، هممون الحمدلله راست راستش رو میگیم. خدایا ما رو ببخش که همین هم که گفتیم دروغ بود. و مرهم فی صدقه و مرهم به صدقه فی الحدیث. باز یه روایت دیگه من دلم نمیاد میگم، خیلی اینا حرف توشه، آدم چی بگه؟ داره که اومد خدمت پیغمبر خاتم یه جوانی، گفت یا رسول الله من سه تا گناه رو عادت کردم بهش، اما حالا یه دونش رو بگید من علل حساب انجام ندم. فرمودن چی؟ گفت من شراب میخورم، آبشنگولی، چالی چالی، و پدر و مادرم هم اذیت میکنم، دروغم میگه. پیغمبر فرمود شما دروغ نگو. اگه این دروغ رو درستش بکنی بقیه اعمالت هم درست میشه. بعد همین جوان شد از عباد و از عباد مدینه. بعد که ازش پرسیدن که چطور شد تو از اون مسیر به این مسیر کشیده شدی، گفت هر وقت هر گناهی رو خواستم انجام بدم دیدم برای توجیه اون گناه باید 4 تا دروغ بگم، جزا بر این که دروغ نگم قید گناه هم زدم. لذا اگر خواستید به اولیات مسلمانی پابند بشید، اولیات مسلمانی و پله اولش چیه؟ صداقته، دروغ نگید. البته اسلام میگه دروغ نگید، اسلام نمیگه هر راستی هم بگید، چون خیلی از راستا رو نباید گفت. مثلا شما راز زندگیتون درسته اما به ربطی به مردم نداره، شما نباید سفره دلتو برای هر کسی باز کنه. همه جا نمیشه راست گفت، 2 نفر با هم دعوا دارن، شما رفتی پیش این آقا شروع کرده تهدید کردن، فحش دادن، حالا میری پیش اون آقا میگه کجا بودی؟ رفته بودم پیش زید. چی میگفت؟ خب اسلام گفته که دروغ نگو. خب اسلام گفته راستش هم نگو، شما حق نداری فحشا رو انتقال بدی، حق نداری هرچی شنیدی بگی، باید یه جوری بگی که این دوتا دل به هم وصل بشه، باید اینا رو به هم الفت بدی. یه جا دیگه هم دستور دادن به زنتونم میتونید راستشو نگید، نه که دروغ بگید، راستشو نگید. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما رو، میفهمود مرد زندگی اون کسیه که 2 جاش پینه بسته باشه، یکی چشم راستش، یکی زانوی پای چپش. حتی شوخی میگردن آها، گفتیم یعنی چی؟ گفتن صبح که از خونه میایی بیرون خانمت میگه گوشت بخری یا هنچی، محکم با دست بکوب رو چشت، بگو تو چشم، چشم نون بخر، چشم میوه بخر، چشم. پولم نداری؟ دلدم نمیخواد بزنت بگی پول نداره. بعد از اون که اومدی تو خونه دست خالی، اگه گفت گوشت کو، بگو اه یادمون ره، صبح بزن تو چشم، بعد از اون بزن تو پاد، 3 رو بعدم 2 دستی بزن تو سرت. اتفاقا روایت داریم که به زن و بچه‌تون هرچی هست نگید، هرچی هست نگید. مثلا سر مغازه دعوا دوم میشه با یه کسی، چه نیازی داره شما به خانمتون بگی؟ بعضی ها هر اتفاقی میفته برای زنشون میگن المرأت و ریحانه، زن گله، لیست به قهرمانه، زن طاقت استرس نداره، طاقت دلهوره نداره، طاقت اضطراب نداره. خدا زن رو به گونه این خلق کرده که باید کاملا در آسایش و آرامش باشه. شما وقتی اومدی اتفاقات بیرون خونه رو مو به مو برای خانومت گفتی، اینو انداختیش تو دلشوره، بعد اگر همینطور استرس ها بره جلو، بعد 10 سال میبینی با دست خودت خانومت رو روانی کردی، بعد قرص بخوره، ضعف اعصاب گرفته، میگه چقدر بدن منو میلرزونی، چقدر منو ناراحت میکنی. نظر هر اتفاقی تو کار افتاد برای خانومتون نگی. شما اگر سوال کرد چه خبر، یک کلمه بگید الحمدلله، شکرالله، امروز اداره خبری نبود؟ نه نه، چیزی برای گفتن ندارم، خدا رو شکر. متوجه شدید؟ آدم یه جوری عمل کنید که بو نبره، نترسه، دل هوره نداشته باشه. بعض زنا طاقت ندارن، مگر اینکه تربیتشون کنید. من موقعی که میخواستم ازدواج بکنم، خدا به حق امام حسین حفظ کنه پدر خانممون رو و مادر خانممون رو و خانممون رو، پدر خانم ما شب عروسی به دخترشون نصیحت کردن، گفت بابا ایشون روحانیه، کم کم داره میاد تو اجتماع. این قصه مال سال 64. من تقریبا یزد دعوتم میگردن، مشهد، کاشان، اول دعوتها بود و اومدن توی میدون. بعد گفتن دشمنم خیلی داره، یک کسی که مطرح میشه از هم لباسیاش بگیر تا به اونایی که قول نمیده، تا آدمایی که حسودن. ما 4 دشمن داریم، باید حواسمون جمع این 4 دشمن باشه. 1 دشمن مثل داعش، مثل وهابیت، مثل صهیونیسم، دشمن ما اینا. بله؟ 2 رقیب، 3 حسود، 4 چشم زخم. اینا هیچ رابطه ای هم با هم ندارن ها، اما باید آدم مواظب این 4 باشه، به خصوص اینا که رقیب آدمن، اینا که حسودن نسبت به آدم. بعد خانم ما، حالا منم وایساده بودم، سوال کردن که آخه کی با زندگی ما کار داره؟ گفت یه وقت یه کسی رو کار میکنن، زنگ بزنه از طرف ایشون یه حرفی بزنه، یه خانومی رو پولش میدن زنگ بزنه بگه این من زن دومشم، زن سومشم، من صیغه ایشم، از حرفا که میزنه گول نخوری بابا. با این راه خطرناک. بارها و بارها شده دشمن اومده خلاصه کار کرده. همین چند وقت پیش بود یه خانمی زنگ زده بود به عیال ما که من زن سومش هستم، حالا دومم نه، سوم، بی انصاف. به ایشون بگو که چرا نمیاد یه سری به ما بزنه، نفقه ما رو چرا نمیده. عیال گفت بود والا اینور هم کم میاد، اگه اومد اونور بگو یه سری هم اینور بزنه، خدا روزی تو جای دیگه بده. قد کرده بود. زن اگه عاقل باشه خوبه، زن اگر با تجربه باشه خوبه، زن اگر دونا و بینا باشه خوبه، اما چنین زنی باید تربیتش کرد. کی باید تربیتش کنه؟ اول پدرش، برادر بزرگترش، بعد شوهرش. ببین هر مردی نیاز به 4 زن داره، هر مردی باید 4 زن داشته باشه. من امشب بگم خواهرام گوش کنن، قبل از اینکه ناله و نفرین کنند و فوش بدن بذارن من منبرم تموم بشه، بعد هرچی میخوان بگن بگن. هر مردی نیاز به 4 زن داره: 1 مادر، 2 خواهر، 3 همسر، 4 دختر. این 4 زنن که مرد رو تربیت میکنن. بخشی از تربیت من مربوط به مادر منه، مادر باید منو تربیت کنه. یه سری حرفاس خواهرم باید به من بزنه، اصول زنداری رو باید خواهر من یادم بده، یه سری حرف هست باید همسر من یاد من بده، یه سری کارا هست باید دختر ما به ما کمک کنه. اینا پازل هایی هست که با همدیگه میتونن همدیگه رو تکمیل کنن. زنم همینطوره. زنم بخشی از تربیتش مربوط به باباشه. با دختراتون حرف بزنید، با بچه هاتون حرف بزنید، دختراتون رو تحویل بگیرید. من هر چند ماه یه مرتبه یه نامه برای دختر و پسرم که بزرگن می نویسم. همین چند وقت پیش عروسی دخترم بود، من یه نامه جداگانه برای دخترم نوشتم، به عنوان کادو دادم. 30 تجربه زندگیم رو نوشتم رو نامه، گفتم بابا این تمام حاصل زندگی من اینه. و یه نام جداگونه برای دامادم نوشتم که پسرم بابا جان زندگی اینه، من از تو این خواهش ها رو دارم، اینجوری با خانومت رفتار کن، اینجوری حرف بزن، رفاقت کنید. باور کنید با حرف زدن همه چی جور در میاد. اصلا نباید شما بگذارید کار به دعوا برسه و کار به اوقات تلخی برسه. زمینه های اوقات تلخی رو باید از بین ببرید. وقت نیاز داره به این که همه کمک کنن، همه کمک کنن. مثلا شما به داداشتون که عموی دخترتونه بگو داداش من با دختر شما صحبت میکنم به عنوان عمو، شما هم با دختر من به عنوان عمو صحبت کن. اثر داره. از دایی استفاده کنی. به برادر خانمت بگو خدا خیرت بده، من میخوام در این مورد شما با پسرم حرف بزنی، شما داییش هستید، دایی هم باید کمک کنه. امروز همه از هم جدا شدیم، راستی دیگه کسی با کسی کاری نداره. کم کم داریم اروپایی میشیم، پولمون از ریال هم یه چیزی اومده پایین تر، اما زندگیمون شده اروپایی. ای کاش پولمون اروپایی میشد. صلوات و بلند ختم بفرمایید. حاج آقای بیازار خوش آمدی، حاج آقای تاج خوش آمدی، حاج آقا من حاضرم بیام پایین به جد علیه السلامم. ما هم جد داریم آقا، فکر مونی فقط سیدا جد دارن، من هم جد دارم، شما هم جد داریم. یه صلوات محمدی ختم بفرمایید. متاسفانه ما سبک اروپایی زندگی مادیمون گرفته، ماشینمون خارجی باشه و سبک خونمون خارجی باشه و تیپمون خارجی باشه، اما هم پولمون هنوز ریاله. ای کاش پولامون هم دلار بود، کاش حقوقمون هم به دلار بود. همه چیزمون اینطوری ها، مثلا بانک وام به ریال میده به دلار پس میگیره، خدا ریشه شونو بکنه به حق امام حسین. بانکی ها رو نه، ریشه بانک رو بکنه انشاءالله. این که آمین آروم میگید علتش اینکه همه تون وام دارید میترسید، خدا ریشه بانک و بانکداری رو بکنه، خدا ریشه ربا و رباخوری رو بکنه، خدا ریشه نزول و نزولخوری رو بکنه، خدا ریشه ظلم رو توی این مملکت ریشه کن کنه. بعد قلبامون هم داره خارجی میشه، قلبا دیگه داره خارجی میشه. به هر خارجی بگی اولین کسی که بهش عشق میورزی کیه، میگه سگم، بعد میگه زنم، بعد میگه پسرم، بعد میگه دخترم. همین اتفاق تو ایران هم داره میفته، تو همین تهران شما تو این چند وقته خدا میدونه من چقدر سگ دیدم. هر کسی یه سگ بغل کرده، زنش رو ول کرده، اولاد رو ول کرده، به حیوان پناه برد. امروز مردم با هم زندگی نمی کنن، کنار هم زندگی می کنن. هر کی میخواد دختر شوهر بده میگه عموش نفهم، داییش متوجه نشه، آقا جونش نفهم. همه امور زندگیمون افتاده دست رفیقامون، طرف دخترش رو شوهر میده، آخرین کسی که میفهمه آقا جونه، آخرین کسی که میفهمه عموه، داییه. خیلی بده. ما در تربیت شدن خودمون و تربیت شدن بچه‌هامون یه تنه نمیتونیم. باید خیلی ها بهمون کمک کنن. بعضی حرفا رو من نمیتونم خودم به پسرم بگم، باید عموش بگه، باید خالش بگه، عمش بگه، داییش بگه، پدر بزرگش بگه. با همدیگه رفاقت کنیم. خلاصه زنها رو باید تربیت کرد، مردها رو باید تربیت کرد. به زن نمیشه همه اتفاقاتو گفت، اصلا خدا خلقش کرده برای آرامش، برای سکینه. سه چیز قرآن میگه سکینه است، یکی شب، یکی منزل، یکی زن، آرامشه. شما هر چیزی که آرامش خانمتون رو به هم بزنه ضرر دارید میکنید. خودتون آرامش رو به هم نزنید، دلشوره بهش ندید. اسلام میگه دروغ نگو، اسلام نمیگه هر راستیم بگو، هر راستیم نگید، به خصوص اون راستایی که باعث دلشوره هم هست. حالا شما تو ادارتون با همکارتون دعواتون شده، به خانمتون چه؟ یه کسی اومده در مغازه شما داد زده تهدیدتون کرده، به زن بچه‌تون چه؟ و این خانم بدبخت فردا داره ظرف میشوره، هی تو فکره، میگه نرینزن در مغازه، نزنن شوورمو، هزار راه دلش میره، چرا اذیتش میکنه؟ امام هشتم فرمود و مرهم به صدق فی الحدیث. عبدالعظیم حسنی: شیعیان منو امرشون کن که اگه حرف میزنن راست بگن، دروغ نگن. اما در کنار این حدیث، حدیث دیگه هم داریم که هر راستیم بله پول تو جیبت نیست، نگو پول ندارم. هی بچه هرچی ازت خواست نگو ندارم. از کجا بیارم؟ برم دزدی کنم؟ این برم دزدی کنم خیلی حرف بده، آموزش داری میدی بچه تو به خلاف کردن. یعنی چی برم دزدی کنم؟ مثل مادری که وقتی عصبانی میشه، بشینید بتمرگید، آخرش یه چاقو هم دارم تو شکم خودم میکنم. آقا این آموزش داری میدی برای خودکشی. دلم میخواد این سنگ رو بردارم بزنم وسط این تلویزیون، خاموشش کن این بیست صحبا. خب داری زدن، شکستن، نابود کردن داری یاد میدی. این چی جور حرف زدنی؟ ما گاهی ناخواسته بچه همونو داریم بی ادب بار میاریم، ناخواسته بچه همونو داریم بی تربیت بار میاریم، هیجانی بار میاریم، بچه همونو داریم دعوا کردن رو یادشون میدیم. لذا اگر بچه‌ت گفت پول بده، بگو بابا کارهای مهمتری هم هست، انشالله باشه تا بعد. تا میگی ندارم و این بچه شکوه پدر در مقابلش خورد میشه، میگه یه بابای بیارزه فقیر دست با چلفتی ندار دارم من. کم کم ناامید میشه نسبت به شما. چیکار داری به بچه‌ت بگی من پول ندارم، حقوقم نمیرسه، حقوقم نمیکشه؟ بچه‌ت بگو چش خدا بزرگه، تو صبر کن به وقتش میخرم برات. چش به وقتش میخرم برات. اتفاقا خدا رحمت کنه امواتتون، خدا بیامرزه پدر ما رو. بابای ما به ما همیشه میگفت بابا به 10 خواهشی که بچه داره همشو بله نگید. ببین پول تو جیبت ها، میتونی براش الان موبایل بخری یا موبایلش رو عوض کنی، اما صبوری رو یاد بچه‌تون بدید. بگید حالا با همین بازی کن، با همین حالا فعلا کار کن. ما تا حرف از دهن بچه‌تون میاد بیرون، چش چش بچه خب بی تربیت بار میاد، لوس بار میاد، بعد قدر نعمت دستش نیست. الان چرا بچه‌ها گوش به حرف ما نمیدن؟ چرا اینقدر اسراف کار شدن؟ چرا اینقدر که ما هزینه‌شون میکنیم بر نمیگردونن؟ شما میلیونی دارید خرج تحصیل بچه‌تون میکنین، نمرش 12 است. چرا؟ برای که چیزی که باد میاره رو باد میبره. وقتی یک کسی راحت به یه چیزی رسید، ارزشش میاد با این راحت دست میده. اما اگر 100 بار این بچه گفت بابا یه چرخ برام هم بخر، چشم بابا، حالا فعلا بذار یه مقداری بزرگتر بشی، این هر شب بذار خواب چرخ ببینه، نگو بچم عقده ای میشه. نه عقده ای نمیشه. بچت اگر لوس بشه ضررش کمتر از عقده ای شدن نیست. بذار وقتی این چرخ براش خریدی، چون با سختی بهش رسیده، ارزشش رو بدونه. شما قلم برای بچت میگیری 2 بد نیست. من یادم، شما هم آقای اینو بزرگتر یادتونه، وقتی تحصیلات شروع می شد مهر، یه بار برای ما پاکون می خریدند و تراش، یه بار. پدر ما دفترچه رو می دید، می گفت دفترت بیار ببینم. دفتر خریده بودا، تو کمد بود. ما مثلا می دید، ما چون چند نفر بودیم، 8 اولاد داشت بابا، هم تحصیل می گردیم، 10 دفتر بود، 20 دفتر بود، 30 قلم بود، بودا می دیدیم. عمدنم در کمد وا می کرد که ببینیم هست. می گفت خودکار تموم شدنه بده، خودکار نو بگیر، دفترت به من بده ببینم چند تا صفحه دیگه هست. ما کیفامون رو نگر می داشتیم که سال بعد یا استفاده کنیم و بدیم به داداش بعدیمون. این حرف ها امروز چرا نیست دیگه؟ امروز چقدر هزینه مخابرات بچه‌مون رفته بالا؟ برای چی یه بچه یه راهنمایی باید این همه پول اس ام اس بدیم، پول اینترنت بدیم؟ برای چی همه خرجش میکنید؟ بعدم توقع دارید همه چیزو براش امکانات رو آوردید، توقع دارید شکل اولم بشه. با بچهاتون معامله کنید. یه بار گوش به حرف من بدید. من دو جلد از کتابام درباره تربیت فرزنده. یه بار گوش کنید. نتیجه ندادید و نگرفتید نکنید. شما که گوش به حرف خدا نمیدید، گوش به حرف منم ندید. اما یه بار تمرین کنید، خدا خیرتون بده. من همیشه با بچه‌هام معامله میکنم، میگم بچه‌های خوبی باشید، بابای خوبی ام، بازی در بیارید، من بازیگرتر از شما. من الان میخوام مطالعه کنم، ساکت باشید به کارتون برسید. یه بارم آدم میگه، نه داد میزنیم نه کتک کاری میکنیم، فقط گوش نکردن. میگم خب باشه، نوبت منم میشه. این نوبت من میشه، به گریه میافتن که وای. چرا؟ چون وقتی نوبت میشه به اونا که بریم خونه عمو، بریم خونه آقا جون، فلان چیزا میخوایم، میگیم حالا باشه، این کمه اون. بازخورد کاراشون رو نشونه بچه هاتون بدید. بچه ها هم تو فقط دارن مصرف میکنن، فقط دارن، ما شدیم حمال، اینا شدن ارباب. نمیشه که، نمیشه که. چند قد مثلا چند بار میخوای کفش برای بچت بخری؟ این کفش فوتبالت و ورزشت، این کفش مدرسه‌ت. من نمیدونم تو پایان سال اگه دمپایی هم میخوای پاد کنی بکن، ازش مواظبت کن. سوراخ شد و اینا تعمیرش میکنیم، خبر از کفش نونی، اینم پول. ببین حسا گدا هم نیستم، ولی تو باید یاد بگیری کفش درست کن. بچه از راه میرسه کیفشو پرت میکنه وسط حاله، بگی بروزه سر جاش نمیذاره. دو بار که کیفشو پرت کرده تو کوچه، دو بار میفهم. یه بار سر بزنی تو اتاق بچه تون، بگو اینجا اتاق یا طویله است؟ این چه وضع تخته؟ این چه وضع کمد لباسه؟ این چه وضع زندگی کردنه؟ نظم از حالا یاده بچه بدی. هر جوری دلشون بخواد کار میکنن، هر جور دلشون بخواد زندگی میکنن. فردا فوششو من و تو میشنویم، فردا نفرینش برای من و توه، فردا خانمشو که اذیت کرد عروست میگه، اگه مرده باشه آدم میگه روح بابات آتیش بگیره که هیچی یاد تو نداد، روح مادرت آتیش بگیره که هیچی یاد تو نداد، فقط گندت کرد. کی باید یاد بده؟ از کی میخواین شروع کنید؟ چرا با بچهاتون حرف نمیزنید؟ بچهت 16 سالشه، 16 بار حرف زدی؟ 6 بار باش حرف زدی؟ بچهت 20 سالشه، مردونه دو به دو نشستید با هم صحبت کنی؟ کی باید یادش بده؟ پس این پدر این وسط چی کار است؟ این پدر حمال است، این پدر کارگر است، این پدر فقط باید بره زحمت بکشه، پول بیاره، اینا خرج کنن، همین. بعد مثل علف هرزه و علف خودرو بزرگ بشن هر جو دلشون خواست. اگه آبروی خودتونم دوست دارید، به خاطر خودتونم که از برای بچهاتون وقت بگذارید، نامه براشون بنویسید، بگو امروز بابا یک ساعتی خالی کن، من کار دارم، میخوایم دوتایی سوار ماشین بشیم بریم خرید، کاریت دارم، تو ماشین بشیم مثل مردا باش حرف بزن. پدر ما اینجوری برخورد میکرد، خدا رحمت کنه پدر ما رو، گاهی وقتا ما اشتباه میکردیم یه بیت شعر برامون مینوشت، سه روزی شعر رو میخوندیم، منظورت بابا از این بیت شعر چیه؟ بعدی سه رو میفهمیدیم، ها چند روز پیش رفته بودیم مهمونی یه حرف میزدیم نباید میزدیم، بابا در قالب یه بیت شعر اینجوری حالمون میکرد. گاهی هم نمیفهمیدیم، گفتیم بابا شعر خیلی قشنگه، اما ربطش به من نمیدونم بابا چیه. گفت بشین تا بهت بگم. یادته 4 روز پیش فلان کارو کردی؟ این بیت شعر که دیدم یاد عمل تو افتادم. حواستو جمع کن. پدر وقتی تو خونه میاد باید به گونه ای شما رفتار بکنی که همه چی سر جاش قرار بگیره. مادرش بگه باباتون بذار بیاد، این باباتون بذار بیاد، باید برای بچه از گیوتین خطرش بالاتر باشه. حالا شما بگه بچه 5 ساله بگو بابات بذار بیاد، میگه خب بیاد. خب حالا نه یاد اصلا بابا برگ چغندر تو خونه، اصلا بابا دیگه ارزشی نداره، نه حرفش، نه حضورش، نه غیابش، هیچی ارزش نداره. خب این دودش تو چش خودمون میره. ببین دستاتون رو شل نکنید، زود کتککاری نکنید. بچه با کتک تربیت نمیشه. حتی کتک به جاش خیلی عالیه، کتک به جاش، به جاش طورینی، اما نه بوسه زیادی بچه را لوس میکنه، سیلی بابا هم بچه را عقده ای میکنه. اصلا چشم بابا باید ابهت داشته باشه، حضور پدر باید ارزش داشته باشه. با بچهاتون صحبت کنید، با بچهاتون حرف بزنید. راستشو اگه در امر تربیتش بگید، اما اگه بچه رو میترسونه یا نمره شما رو میاره پایین نگید. هی ندارم 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 نگو. 3 چیزتون رو قایم کنید. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. اولا پولتون رو، زن و بچه‌تون و مردم نباید بدونن شما دارید، نبایدن بدونن ندارید. ندم از گدایی بزن، نه پوز خشکی بده. پوز عالی جیب خالی، نه پوز بده نه خودتو به گدایی بزن. با یه الحمدلله و یه شکرالله خدا انشالله میرسونه هر وقت وقتش باشه. این خیلی مهم، خیلی حرف هست روی این. و مرهم به صدق فل حدیث. یه جمله دیگه هم، البته من نمیخواستم بحث خانواده بکنم، یه جمله دیگه هم بگم. کمک خانماتون کنید. اینکه میگم کمک خانماتون کنید، منظورم این نیست که بی جارو بکنید، البته جارو هم بکنید، منم جارو میکنم گویی. که میگم کمک خانماتون کنید، نه که برید ظرف بشورید، نه ظرفم بشورید، منم شستم میشورم. نه، کمک خانوادتون کنید در امر نظم خانواده. همین که شما در اتاق بچه تو وا کنی، پسرت صدا بزن اینجا ببینم این چه وضعیه، یالا وادارش کنی اتاقشو بله جمع کنه و تمیز کنه، این کمک کردن به خانمتونه. ببین پسرت بزرگ میشه میره، دخترت هم شوهر میکنه میره، دختر پسر پیش بابا و ننه نمیمونن، هم تو که ما نموندیم. اونی که پیش شما میمونه خانومتونه. یه خانوم جوان سالم به دادن، بعد یه زن مریض بدبخت تحویل نگیر به خاطر اولاد. اجازه نده خانومت بیچاره بشه به خاطر اولادات. اولادات رو وادار کنید کارشون رو خودشون بکنن. فردا خانمت وقت استخون درد گرفت، شما تا صبح باید بیدار بمونی. پسرت که کنار عروست خوابیده تو خونه خودش دنبال عشق و حالشه، این زن بیمار رو تو باید اداره کنی. دخترت که خونه شوهرشه، پسرت که دنبال دلشه، این زن بیچاره وبال گردن شماست، ازش محافظت کنید، مواظبش باشید. الرجال قوامون علی النساء یعنی این. قوامون علی النساء یعنی چی؟ برید از یه باغمون سوال کنید. نهال وقتی ضعیف باشد، یه چوب محکم قوی کنار این نهال میکوبن و اون نهال رو به اون چوبه میبندن. اون چوبه رو میگن
قیم، مرد در کنار زن قیم زن است، یعنی مواظب بشه در طوفان‌های زندگی. این مرد است که نباید اجازه بده زنش بشکنه. ولی بعضی از مردا که انشالله بین شما نیستن، خودشون با دست خودشون زنشون رو میشکنن، از ریشه در میارن. این بده. الان ببینید بعدش چیه. و اداء الامانه. عبدالعظیم به شیعین من بگید اداء امانت بکنن. امانت فقط پول نیست از طرف مردم خدمت شما. یکی از امانت ها خانومتونه، خانمتون دختر مردمه، امانت دست شماست. چرا ضعیفش کردی؟ چرا مریضش کردی؟ چرا رنجورش کردی؟ چرا آبروشو بردی؟ چرا دلشو شیکوندی؟ چرا ناامیدش کردی؟ چرا با دختر مردم این روزگار سرشو بردی که بگه جونم آزاد مهرم حلال، همش بگذره که از تو کناره گیری بکنه؟ این چه مردونگیه؟ امانت فقط موتور رفیقت نیست که سوارش بشی تا شهدا بری و بیای. یکی از امانت‌ها اولاد شماست. اولاد امانت خدا دست ماست. چرا جونور دوپا تربیتش کردی؟ چرا معتاد تربیتش کردی؟ چرا زندان پرکون تربیتش کردی؟ چرا دوز تربیتش کردی؟ چرا حلال خور تربیتش نکردی؟ چرا بی نماز تربیتش کردی؟ چرا با خدا آشتیش ندادی؟ ما یه بچه یه پاک به تو دادیم، چرا نجس بارش آوردی؟ فردا جواب باید بدیم نسبت به اولادایی که تربیتشون نکردی. مردم امام رضا داره میگه، مردم این خواهش امام رضاست. اگه شیعه امام رضا هستید امانت داری کنید. یکی از امانتایی که خدا به ما داده تن ماست، سلامتی ماست. یکی از امانتایی که دست ماست آبروی پدر و مادرمونه. جوونا، جوون 20 ساله، تو اجازه نداری هر لباسی بپوشی، تو حق نداری با هر کسی رفت و آمد کنی، تو اجازه نداری هر جو دلت میخواد تو این خیابون و تو این محله بری و بیای، چون 20 سالته. اما یک آبروی 50 ساله پشت سرته. تو داری با زحمات بابای 50 سال آبرو زندگی کن داری بازی میکنی. میگن پسر فلانیه، دوماد فلانیه، نوه فلانیه. چرا با آبرو پدر بزرگتون بازی میکنی؟ پدرت پاش به کلونتری نرسید، پدرت یک بار نشد در خونتونو بزنن بگه این آقا مال منو خورده داد و بیداد کنه. با بدبختی زندگی کرد، صداشو همسایه نشنید، با سیلی صورتش رو سرخ نگرداش، آبروش نرب، این بابای من و توه، چرا با آبرو بابات بازی میکنی؟ چرا نباید یه بابا افتخار کنه تو پسرشی؟ چرا باید یه بابا خجالت بکشه بگی این اولاد منه؟ چرا باید یه پدر به من بگه آج آقا من هر روز بدنم میلرزه، تلفن خونمون که زنگ میزنه یا موبایلم یا در خونه رو میزنن بگم یا ابوالفضل دوباره از کنونتر اومدن برای پسرم؟ چرا؟ آبروی پدر امانته، آبروی مادر امانته، حیثیت طایفه بله امانته. امانت داری کنیم. امانت بعدش میشه ماشین رفیقت، بعدش میشه موتور رفیقت، بعدش میشه مثلا میگه آقا من فلان چیزو به شما میدم بعد میخوام بیام ازتون بگیرم، بعدش میشه اجناس و اموال غیر. بلا امانت زن آدم. امشب حضرت عباسی میترسم دعوا بشه و الا امرتون میگردم، قسمتون میدادم بری؟ امشب میخواد نه، فردا صبح بگو این، حالا امشب رو بدش کن فردا، یه هر وقت که صلاح میدونی برو این قرآن رو بذار رو دومن خانومه، بگو من به این قرآن ناراحت نمیشم اگه راست شو بگی، اما تو رو به این قرآن یه سوال دارم راست شو بگو.
چرا به این قرآن؟ از بلهی که سر سفره عقد برا من گفتی هنو پشیمون نشدی؟ ببین چی میگه. اگه گفت الهی زبونم لال میشد، الهی قلم پام میشکست، ای کاش من نبودم اون روز، ای کاش قلم پاد میشکست نمیمدی خواستگاری، حتما جهنم میری، شک نکن حتما جهنم میری. اما اگه بگه کی بهتر از شما، کی بهتر از شما، کی آقاتر از شما، و حتما بهش میری. این داره من میگم، شما میخندید بخندید، ایشالله روز قیامت هم بخندید، امیدوارم روز قیامت هم بخندید، خندان وارد محشر بشه. اما شوخی نمی کنم به قرآن، به خدا شوخی نمی کنم. بهشت دو تا داریم آقایون، یه بهشت تو دنیا داریم به نام خانواده، یه بهشت آخرت داریم به نام خلدبرین و فردوس و جنت و نعیم و اینا. کسی تو او بهشت میره که از این بهشت در بیاد، اگه کسی خونش بشه جهنم، خبری از بهشت آخرت نیست. از جهنم تو جهنم، از بهشت تو بهشت. اگه خونتو جهنم کردی، آخرت هم تو جهنمی. مسلمانی فقط به نماز خوندن نیست، اداء الامانه. ببخش و مرهم به سکوت، امرشون کن که کمتر حرف بزنن، سکوت کنن، سکوت مفید، سکوت بجا. خسته شدین؟ من دیگه توضیح نمیدم، فقط نامه رو ترجمه میکنم. یه صلوات محمدی خط بفرمایید. خب یک و دو و سهش میکنیم که ببینیم این نامه چند تا نکته توشه. یک، شیطون رو بر خودتون مسلط نکنی. دو، در گفتارتون صادق باشید. سه، امانت رو خیانت بهش نکنید. چهارم، سکوت پرمعنا و بجا. پنج، ترک درگیری و جدال، دعوا نکنید، با هم دعوا نکنید. چند تا شد؟ پنج شد. ششم، صله رحم و رفت و آمد بکنید، زیارت همدیگه برید، جالبه. هفتم، رابطاتون گرم و صمیمی باشه، سرد با هم برخورد نکنید. من دیدم دو تا داداش به هم میرسن سلام، این سلام یعنی خداحافظ. سلام سر رفیقه دا میبینید جان، دورت بگردم، به قول آقای مهدوی نژاد، الهی دورت بگردم. خب به داداشت هم بگو دورت بگردم، به خواهرت هم بگو، پسرت که میبینید به جانم بابا، بابات فدات بشه. پیغمبر خاتم چقدر به حضرت زهرا گفت بابات قربونت بره. ما چند بار طالب دخترمون گفتیم؟ بله بچه که بوده گفتیم، اما عروسم که شد گفتیم؟ اتفاقا بچه هرچی بزرگتر میشن محبت بیشتری میخوان. من جوون 20 ساله من گفته آج آقا خدا شاهده سالهاست پدر من منو بغلم نکرده، احوالی هم من نمیپرسه، من اگه 10 روزم نبینه انگار همه الان دیده. خیلی بده، خیلی بده. رابطه گرم، سلامتی همه ی سادات و مادهین عزاجه های میرداماد هم یه صلوات محمدی خط بفرمایید. خوش آمدین آجا، خیلی خوش آمد. من دیگه بیش از این توضیح ندم. چند تا شد آقا؟ اختلاف شد، 7 یا 8. یه بار دیگه میگم، 1، شیطون رو بر خودتون مسلط نکنید. 2، در گفتار جواب منو بدید که من بدونم زنده هستید الحمدلله، صادق باشید. 3، ادای. 4، سکوت پرمعنا و بجا، بعضی وقتا سکوت بیجاست، اینا خیلی حرف داره ها دیگه وقت نیست. 5، ترک درگیری و جدال، این مثل خروس جنگی به هم نپرید. 6، صله رحم، و رفت آمده با هم دیگه. هفت، رابطه گرم و صمیمانه. دستاتون رو خشک ندید مثل دوتا مرده. دست بده ببخشید چطوری؟ بابا دست بده سلام، به مخلصیم، ارادت داریم، یختم به چلون به شرطی که نشکنه. دوستانه واقعا عشقتون رو ابراز کنید، خدا خیرتون بده. حالا چقدر من حدیث من اینو دارم، وقت نیست هیچ. چون پیغمبر امام هشتم فرمود به اینا بگو اگه این کارا رو بکنید تقرب به خدا پیدا میکنید و به من. اگه میخواین امام رضا دوستتون بداره این کارا رو بکنید. هی نرو به چسب به زری قربو آقا میگه برو 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 برو. باور کنید خیلی وقت هممون امام رضا بیرونمون میگه برو برو. 5 سال با داداشت قهری امام رضا برو بیرون. تو خونه برای زن بچت شمری برو بیرون. امام رضا میگه اگه میخواین به من تقرب پیدا کنید به ذریح من فقط نچسبید، حرفای من عمل کنید. تقرب به خدا و به من و به تمام اولیا. هر کی میخواد خودش رو پیش امیرالمومنین نونور کنه و ناز کنه و جلوه بده این کارا رو بکنه. صله رحم، رفاقت، ترک جدال، ترک دعوا، اینا خوشحال میکنه علمه. بعد فهمون دوستان ما نباید فرصتهای گرانبهای زندگی و وقت ارزشمند خودشونو به دشمنی با یک دیگر تلف کنن. چرا با هم قهر میکنین؟ این نهم، من با خود عهد کردم. کی میگه؟ امام رضا. نامستا عربیش هم خوندم. من با خود عهد کردم که هر کس مرتکب این گونه امور بشه یا به یکی از دوستانم و رهروانم و شیعانم و محبینم خشم کنه و به او آسیب برسونه، آبروش ببره، دلش رو بسوزونه، ناراحتش کنه، نونش رو ببره، اذیتش کنه، از خدا میخواهم، امام رضا میگه از خدا میخواهم خدا او رو به سختترین کیفر دنیا مبتلا کنه. امام رضا نفرین کرده اون کسی رو که به مردم اذیت و آزار میرسونه، نفرین کرده. مردم بشنوید، نفرین کرده امام رضا اون که با آبرو مردم بازی میکنه. همون از خدا خواستم در دنیا مجازاتش کنه، در آخرت هم از زیانکارها قرارش بده، به عذاب آخرتی هم مبتلاش کنه. یعنی نه دنیا داشته باشه نه آخرت. به دوستان ما توجه بکنیم. خدا نیکوکاران رو و نیکوکرداران رو مورد بخشایش خودش قرار میده. اگه میخواین خدا ببخشدتون به دوستان اهل بیت محبت کنید. بدکاران آن را جز آنهایی که به دوش شرک ورزن و با یکی از دوستان ما اونا رو برنجانن یا در دل نسبت به آنها کینه بپرورن نسبت به یه شیعه دیگه. اگه میخواین خدا مورد عفو قرارتون بده دلاتون از کینه و دشمنی خالی کنی و خدا میبخشه شما رو. بعد حضرت فرمود اگر از این اندیشه و عمل زشت باز نگردید و بخواین دوباره کینه کنید و به قول خودمون زهر خودتون رو به طرف برسونید جز مشرکین روز قیامت وارد محشر میشید و عذاب میبینید در دنیا و آخرت. اما اگر آمرزش میخواین باید همدیگر رو ببخشید. خداوند روح ایمان رو برای همیشه از دل کسایی که میخوان مردم رو اذیت کنن، شیعیان ما رو ناراحت کنن، به اونا آزار برسونن، از دل اونا روح ایمان رو خارج کرده، از ولایت ما هم خارج میشن، دیگه شیعه من نیستن. اون کسی که همسایه آزاری کنه آبرو شیعه رو ببره، آبرو محب رو ببره، آبرو مرید رو ببره، مرید اهل بیت. و از دوستی ما اهل بیت هم هیچ بهره ای پیدا نمی کنه و خدا از این لغزش ها نمیگذره. این نامه ای بود که امام رضا به حضرت عبدالعظیم حسنی فرمودن. خیلی ببخشید من وقت سرور گرامی هم گرفتم، ولی باید تک تک این موارد رو من توضیح میدادم، اما دیگه حالا شما پا منبرها بزرگ شدید منو حلال میکنید از اینکه انشاءالله آقای میرداماد تشریف بیارن پای منبر، من فقط اگر اجازه بدید فقط یه سلام میدم، السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا کن بین یدی حاجاتنا. دستا بیاد بالا. یا وجیه